تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو سیاست‌های امنیتی و دفاعی در افغانستان را بازبینی می‌کنند. جمهوری اسلامی می‌گوید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور عادی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید می‌کنند. صدر اعظم پیشین آلمان در سفر به تهران خواستار مذاکرات ایران و آمریکا شد. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا، بامدادتان خوش. امیدواریم که روز جمعه خوبی را آغاز کرده باشید. امروز جمعه دوم اسفند ماه سال 1387 و برابر است با 20 فوریه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران همکنون 4 درجه بالای صفر و در پراگ محل پخش رادیو فردا همچنان 3 درجه زیر صفر است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. ابتدا به آخرین خبرها گوش می‌کنیم از پارسا شمس و بعد فهرست مجله بامدادی را به اطلاعتان می‌رسانم.
وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان آتلانتیک شمالی ناتو که از دیروز پنجشنبه در کراکوف لهستان تشکیل جلسه دادند، سیاست‌های دفاعی برای مقابله با شبه نظامیان طالبان و دیگر گروه‌های شورشی در افغانستان را مورد بازبینی قرار می‌دهند. یاب جهوبس خیفر دبیر کل ناتو از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان استقبال کرد و از دیگر کشورها نیز خواست که در این زمینه با آمریکا بپیوندند.
We need as international community not only to see more forces to come into Afghanistan. And let me make clear that more forces is
دبیر کل ناتو گفت ما به نیروهای بیشتر در افغانستان نیاز داریم، اما نباید فقط عقب نشسته و شاهد افزایش نیروهای تازه نفس از سوی آمریکا باشیم، بلکه دیگر متحدان هم باید به تعهدات خود عمل کنند. تا این لحظه آلمان و ایتالیا وعده دادند چند صد نیروی بیشتر به افغانستان بفرستند. جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای تهران میگوید بازرسی‌ها در ایران در حال حاضر به طور عادی انجام می‌شود و عملاً بازرسی‌ها عادی است. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به محمد البرادعی گفته به بحث‌های تکراری در شورای حکام خاتمه دهد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس پنجشنبه دیروز در گزارش تازه اعلام کرد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس همکاری نمی‌کند. گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در سفر به تهران خواستار برقراری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شد. صدر اعظم پیشین آلمان که دیروز پنجشنبه به تهران سفر کرده در این سفر اعلام کرده در این سفر حامل هیچ پیامی از سوی واشنگتن برای جمهوری اسلامی نیست. آقای شرودر قرار است در سفر 4 روزه‌اش به تهران با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز ملاقات کند. آمریکا میگوید برای بررسی طرح سپر دفاع موشکی که در جمهوری چک و لهستان قرار است برپا شود به زمان بیشتری نیاز دارد. این پیام از سیر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در حاشیه اجلاس وزیران دفاع ناتو در کراکوف لهستان به وزیر دفاع لهستان داده شد. آقای گیتس گفت دولت باراک اوباما از حوزه اقتصاد گرفته تا سیاست در قبال افغانستان و عراق همه را در دست بازبینی و بررسی دارد و از این رو برای بررسی طرح سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی به زمان بیشتری نیاز دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار از کانادا و در کنفرانس خبری مشترک با استفن هارپر نخست وزیر آن کشور از همکاری کانادا در افغانستان تقدیر کرد. آقای اوباما همچنین به کانادا اطمینان داد ماده‌ای که در لایحه محرک‌های اقتصادی مصرف کنندگان را به خرید محصولات آمریکایی تشویق می‌کند بر همزننده و مخل همکاری‌های اقتصادی میان آمریکا و کانادا نخواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نمونه برداری از یک تأسیسات مشکوک سوریه حاوی آثار اورانیوم پردازش شده است. سوریه تکذیب کرده که در این محل برنامه اتمی دنبال می‌کرده، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید این ادعا مورد سوال است، زیرا دمشق به بازرسان آژانس اجازه نداده که بار دیگر از محل تأسیسات مزنون اتمی بازدید کنند. به گفته یکی از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشف آثار اورانیوم تازه در موادی که تابستان امسال از محل تأسیسات الکبار در سوریه نمونه برداری شد قابل توجه است. هواپیما اسرائیلی در تابستان 2007 تأسیسات الکبار سوریه را بمباران کردند.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاهی میاندازیم به فهرست مجله صبحگاهی رادیو فردا. در حالی که پروژه احداث خط لوله گاز از آسیای میانه به اروپا به مراحل اجراییش نزدیک می شود، اتحادیه اروپا می گوید در صورت حل مشکل هسته‌ای ایران، شرکت ایران در این پروژه عظیم ممکن خواهد بود. گزارشی در این باره خواهید شنید. دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران به بازداشت روزنامه‌نگاران ورزشی هم کشیده شده است، اما این بار ظاهراً به درخواست مدیران برخی باشگاه‌ها. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. در ایران با وجود ممنوع بودن کار کودکان زیر 15 سال، کودکان بسیار زیادی به کار مشغولند. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کودکان کار در ایران. رکود بی سابقه در فعالیت‌های اقتصادی ایران به نوشته رسانه‌های اقتصادی کشور در تحلیل اقتصادی امروز. پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی، با ما بمانید. در حالی که پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز آسیای میانه و دریای خزر به اروپا موسوم به خط لوله نابوکو به مراحل اجراییش نزدیک می شود، سخنگوی کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت شرکت ایران در این پروژه در صورت حل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای ایران ممکن خواهد بود. فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره.
سخنگوی کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه گفت این اتحادیه خواهان کنار گذاشتن ایران از پروژه خط لوله انتقال گاز نابوکو نیست. فران ترادلاس اسپونی در مصاحبه‌ای با روزنامه کمرسانت گفت طبیعی است که اتحادیه اروپا احتمال دریافت گاز از ایران به عنوان دومین کشور مهم دارنده ذخایر گاز جهان را نادیده نمی‌گیرد و چنانچه اختلاف‌های موجود بر سر برنامه هسته‌ای ایران حل شود، همکاری با ایران در زمینه گاز ممکن خواهد بود. سخنگوی کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا گفت ذخایر زیادی از گاز در منطقه موجود است که می‌تواند منبعی برای خط لوله نابوکو باشد و اتحادیه اروپا تلاش دارد نیاز خود به گاز را از راه‌های گوناگون و مطمئن تأمین کند. اتحادیه اروپا پس از درگیری‌های میان مسکو و اوکراین در ماه‌های گذشته بر سر انتقال گاز روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا و قطع موقتی تحویل گاز به کشورهای یونان، بلغارستان و برخی دیگر کشورهای عضو، در صدد است وابستگی خود را به گاز روسیه کمتر کند. در حال حاضر اتحادیه اروپا بخشی از نیاز گازی خود را از جمهوری آذربایجان و از طریق خط لوله باکو ارزروم تأمین می‌کند. ساخت خط لوله انتقال گاز نابوکو با هزینه حدود 8 میلیارد یورو قرار است از سال آینده میلادی آغاز شود و در سال 2014 به بهره برداری برسد. سامداران پروژه نابوکو شرکت‌های اتریشی، آلمانی، بلغاری، مجاری، رومانیایی و ترکی هستند. ابراز تمایل ایران برای شرکت در این پروژه تاکنون به دلیل تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نادیده گرفته شده است. قرار است خط لوله گاز نابوکو به طول 3300 کیلومتر سالانه حداکثر 31 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از منطقه دریای خزر را بدون عبور از خاک روسیه و اوکراین به اروپا برساند. در حالی که ایران به کنفرانس کشورهای سهیم در پروژه نابوکو که در 8 بهمن ماه در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شد دعوت نشده بود، غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید اگر خط لوله نابوکو اجرایی شود، تنها منبع تأمین گاز آن میتواند ایران باشد. قرار است کشورهای شرکت کننده در پروژه نابوکو در اردیبهشت ماه آینده بار دیگر در پراگ پایتخت جمهوری چک گرد هم آیند و درباره راهکارهای تحقق پروژه به رایزنی بنشینند. در این میان رسانه‌های ایران امروز پنجشنبه خبر دادند که بحرین مذاکرات خود با ایران را در زمینه واردات گاز به حالت تعلیق درآورده است. ایران و بحرین سال گذشته توافقنامه‌ای را برای واردات 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ایران در روز امضا کرده بودند.
امکان مشارکت ایران در پروژه خط لوله گاز نابوکو در صورت حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران. گزارشی بود از فریدون زرنگار. ایران نزدیکترین و طبیعی‌ترین راه رساندن گاز منطقه دریای خزر به اروپا است و این امر منافع فراوان مالی و سیاسی و استراتژیک نصیب ایران می‌کند، اما به دلیل تحریم‌های مختلف ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از این امکان محروم مانده است.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
و ساعت 8:09 دقیقه و 50 ثانیه بامداد است به وقت ایران. در جهت سیاست‌های دولت جدید آمریکا، سناتور جان کری، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، به خاورمیانه و از جمله غزه سفر کرده است. گزارشی از واشنگتن می‌شنویم از نادر صدیقی.
سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز پنجشنبه به هنگام دیدار از نوار غزه که در جریان جنگ‌های 22 روزه اخیر آسیب‌های سختی دیده است، تأکید کرد که دیدار او به مفهوم تغییر سیاست آمریکا در قبال حاکمان اسلامیست غزه نیست. ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان حماس را یک گروه تروریستی می‌نامند. بر اساس گزارش آژانس فرانس پرس، سناتور کری به هنگام بازدید از ویرانه‌های ناشی از جنگ‌های 22 روزه و جمله ضمن دیدار از مدرسه آمریکایی غزه که به خرابه‌ای بدل شده، از واکنش اسرائیل به موشک‌پرانی‌های حماس و دیگر گروه‌های تندرو فلسطینی دفاع کرد. وی در گفتگو با یک حقوقدان فلسطینی به نام شهر حبیل الزعیم گفت: رهبری سیاسی شما باید درک کند که هر کشوری که شهروندانش برای سالها مورد تهدید حمله‌های موشکی قرار داشته باشد، سرانجام واکنش نشان خواهد داد. سناتور کری به وسیله یک اتومبیل سازمان ملل و از طریق اسرائیل وارد غزه شد و با مقام‌های سازمان ملل متحد که برای بازسازی نوار غزه تلاش می‌کنند گفتگو کرد. دیدار رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از سرزمین فلسطینی با سفر دو تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به غزه همزمان بود. از هنگامی که گروه اسلامی حماس کنترل باریکه غزه را به دست گرفت، این نخستین دیدار اعضای کنگره آمریکا از این منطقه به شمار می‌رود. اعضای کنگره در این سفر با مقام‌های حماس گفتگو نکردند. سناتور کری که روز شنبه آینده به سوریه خواهد رفت، از شهرک اسرائیلی سدرود که هدف موشک‌های حماس در کنار غزه بوده است نیز دیدن کرد و اظهار داشت این سفرها موجب تغییر در سیاست نیست. آنچه باید تغییر کند رفتار حماس در توسل جستن مداوم به ابزارهای ترور است. وی افزود که سیاست دولت اوباما و حزب دموکرات آمریکا در قبال حماس تغییر نکرده است. به رغم پایان زد و خوردهای شدید در یک ماه پیش، خشونت در منطقه ادامه یافته است. آژانس فرانس پرس به نقل از سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد که روز پنجشنبه دو موشک و دو خمپاره از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شد که تلفات و خسارتی به بار نیاورد. نیروی هوایی اسرائیل نیز با هدف قرار دادن تونل‌های زیرزمینی حماس در مرز مصر و نوار غزه واکنش نشان داد. شاهدان این حمله هم گفتند که تگیان هیچ آسیبی به کسی وارد نشد. در این میان تلاش‌های دولت مصر برای برقراری یک آتش‌بس پایدار به ثمر ننشسته و با دشواری‌های تازه‌ای روبرو شده است. دولت اسرائیل قرارداد آتش‌بس را به آزادی گیلاد شلیت مشروط کرده است، سربازی که حدود 30 ماه پیش توسط عوامل حماس ربوده شد. گروه حماس نیز آزادی وی را به رهایی تعدادی از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل منوط کرده و در همان حال شرط دیگر آتش‌بس را گشایش مرزهای غزه توسط اسرائیل قرار داده است.
دیدار سناتور جان کری از خاورمیانه و غزه، گزارشی بود از نادر صدیقی.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا به ایران می رویم. نیروهای امنیتی در ایران 4 نفر از روزنامه‌نگاران ورزشی را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها به دنبال درخواست مدیران باشگاه‌های فوتبال ایران از مقام‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. این مدیران خبرنگاران ورزشی را جمعی دلال و مخل امنیت روانی باشگاه‌ها توصیف کردند. خبر دستگیری‌های 2 روز گذشته در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی ایران منعکس نشده است. اطلاعات بیشتر را از مهین گرجی بشنویم.
به گفته شاهدان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ناصر احمدپور، سردبیر روزنامه خبر ورزشی، مهدی حجبری خبرنگار فوتبال روزنامه نود و حامد قاسمی خبرنگار روزنامه البرز ورزشی را دستگیر کرده و احد علوی خبرنگار روزنامه گل نیز روز چهارشنبه بازداشت شده است. تاکنون محافل خبری در ایران واکنشی به بازداشت این روزنامه نگاران نشان ندادند. تنها سایت رجا نیوز نزدیک به جناح حاکم در دولت محمود احمدی نژاد در خبری با عنوان بازداشت سه مظنون به دلالی با ابزار ژورنالیسم ورزشی نوشت که روزنامه نگاران دستگیر شده در ماه‌های اخیر تحت نظر بودند. یکی از روزنامه نگاران ورزشی که نخواست نامی از او برده شود درباره علت دستگیری این عده به رادیو فردا گفت: تا آنجا که من خبر دارم این دستگیری به درخواست واعظ آشتیانی از اعضای حزب مؤتلفه که در حال حاضر مدیر عامل باشگاه استقلال و رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است و همچنین محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان انجام گرفته. وی اضافه کرد که مدیر عامل باشگاه استقلال سه روز پیش در یکی از جلسات تمرین تیم فوتبال این باشگاه خطاب به بازیکنان گفت که دیگر نگران حاشیه ها نباشید، آنهایی که برایتان دردسر درست میکنند را من دنبال کارشان هستم. اما به گفته یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش در ایران، دستگیری های دو روز گذشته با نامه جمعی از مدیران باشگاه های کشور به سازمان بازرسی کل کشور ارتباط دارد. در این نامه که مهرماه گذشته در اختیار خبرگزاری های رسمی ایران قرار گرفت، مدیران باشگاه های بزرگ ایران از مراجع قضایی امنیتی خواستار برخورد جدی با خبرنگارانی شدند که به گفته آنها برای مدیران، مربیان و بازیکنان فوتبال حاشیه سازی کرده و امنیت روانی را از تیم ها گرفتند. در بخشی دیگر از نامه این مدیران صریحا قید شده برخورد با خبرنگاران و جریان‌های مخرب برای بالندگی فوتبال ضروری است. در این نامه همچنین صریحا اشاره شده که بعضی خبرنگاران ورزشی با دلالیگری در فوتبال اختلال ایجاد می‌کنند. درخواست باشگاه‌ها برای برخورد با خبرنگاران در حالی صورت می‌گیرد که به ویژه در 10 سال اخیر مدیران باشگاه‌ها برای بهره‌گیری بیشتر از فضای مطبوعاتی جهت پوشش خبری فعالیت‌های خود با بعضی روزنامه‌نگاران قراردادهایی به عنوان مشاور مطبوعاتی و یا مشاور فنی امضا کردند که از جمله می‌توان به باشگاه‌های سنام، پیکان، مقاومت ارومیه، سپاهان و ذوب‌آهن اشاره کرد. این رویه در فدراسیون‌های ورزشی نیز رسم بوده که از روزنامه‌نگاران به عنوان مدیر روابط عمومی و یا حتی مسئول ستاد خبری به هنگام برگزاری مسابقات مهم استفاده کردند. به گفته یکی از ورزشی نویسان، در حال حاضر فضای ترس بر مطبوعات ورزشی که تا به حال از برخوردهای امنیتی مصون بودند حاکم شده است. اما این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده روند دستگیری‌ها ادامه داشته باشد، چرا که به گفته وی خبرنگارانی که در نقل و انتقال بازیکنان در فوتبال و حتی رشته والیبال دست دارند کم نیستند. این اولین باری نیست که خبرنگاران ورزشی با شکایات مدیران باشگاه‌ها دستگیر می‌شوند. پیشتر مقامات امنیتی جمهوری اسلامی آرش زلیپور فوتبال نویس روزنامه نود را با شکایت حسین هدایتی حامی مالی باشگاه پرسپولیس که از او به عنوان مرد اول صنایع استیل ایران یاد می‌شود بازداشت کرده بودند. آرش زلیپور بیش از 40 روز در زندان انفرادی بود. در سال‌های گذشته نیز خبرنگارانی با شکایت علی دایی مربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران و محمد مایلی کهن مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به دادگاه مطبوعات احضار شده بودند.
بازداشت 4 روزنامه‌نگار ورزشی در ایران، گزارشی بود از مهین گرجی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران بر اساس قانون کار به کارگیری کودکان زیر 15 سال ممنوع است، اما کودکان بسیاری در ایران همچنان به کار مشغولند و آمار دقیقی هم از آنها در دست نیست. در این میان مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی در گفتگویی که با خبرگزاری کار ایران ایلنا داشته است، تورم را دلیل اصلی به وجود آمدن کودکان کار خواند و حمایت از این قشر را وظیفه اصلی دولت دانست. مهرزاد پدرام از رادیو فردا نگاهی دارد به وضعیت کودکان کار در ایران و دلایل کار کودکان.
کودکان کار، کودکانی که به گفته یونیسف همه جا هستند و هیچ جا نیستند. پریسا کاکایی، کارشناس مسائل اجتماعی در تهران، کودکان کار را چنین تعریف کرد.
کودکان کار کودکانی هستند که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی مجبورن که از دوران کودکی خودشون دور بمونن و در حقیقت به دلیل اینکه میخوان به اقتصاد خانواده کمک کنن و در اون شریک باشن، علارغم سن کمشون مجبور هستن که به کارهای سیاه دست بزنن. به فرض اینکه فال بفروشن، گل بفروشن یا کارگری کنن، در صورتی که همونطور که میدونین کار کودک، کار افراد زیر 18 سال قاعدتاً غیر قانونی هست.
خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از انجمن علمی مددکاران اجتماعی گزارش داد یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن کودکان کار در ایران تورم است. علی نقوی، روزنامه‌نگار آزاد در تهران، تنها تورم را دلیل اصلی به وجود آمدن کودکان کار ندانست.
کودکان کار از اون ساختار و اون توزیع نابرابری که بیشتر ثروت و ساختار ضعیف اجتماعی که هست اتفاق میفته. خانواده های بی‌ثبات، فقر شدیدی که در این خانواده ها وجود دارند، خانواده های بدسرپرست و بی‌سرپرست که الزاماً بحثی هم به تورم نداره. تورم فقط تشدید کننده این مسئله هست.
اما پریسا کاکایی از تورم به عنوان عمده دلیل به وجود آمدن کودکان کار در ایران یاد کرد.
در حقیقت ما نه اقتصاد به سامانی داریم و نه توزیع درآمد درستی داریم و در نتیجه وقتی این شکاف ها زیاد میشه، وقتی تورم بیشتر میشه، اولین آسیب رو زنان و کودکان این قشر میبینن. حالا علاوه بر خود خانواده که مردان رو هم شامل میشه، زنان و کودکان همیشه آسیب پذیریشون بیشتره، به دلیل اینکه این کودکان نه تنها از نظر اقتصادی مورد آسیبن، بلکه از نظر تحصیلی هم نمیتونن که هیچ تحصیلی داشته باشن، از نظر امکانات بهداشتی در حد اقل امکانات به سر میبرن و مجبورن که کار مضاعف بکنن تا در این درآمد خانوار شریک بشن و 100% تورمی که بالا دقیقا نرخ تورم بالا میره تاثیر بیشتری روی این قسم محروم میذاره.
در همین حال مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، گفت لازم است خانواده های کودکان کار و نرخ تورم را اصلاح کرد. اما دلیل هرچه هست، بنابر آمار یونیسف هم اکنون از هر 6 کودک در دنیا یک کودک برای امرار معاش خود و خانواده اش در حال کار کردن است. هرچند آمار مشخصی از شمار کودکان کار در ایران در دست نیست، اما کارشناسان آینده این روند در ایران را چگونه میبینند؟ علی نقوی:
حداقل در 5 سال آینده ما وضعیت بدتری خواهیم داشت، یعنی کودکان کار بیشتر رو ببینیم در ایران، بخاطر اینکه وضعیت اقتصادی و اون شاخص‌های اقتصادی اجتماعی رو به بهبود نیستن. و مهمتر اینه که ما اون شکاف طبقاتی تو ایران داره افزایش پیدا میکنه. تحقیقات این رو داره نشون میده که توزیع نابرابر ثروت بیشتر شده نه کمتر، و این خودش عامل افزاینده کودکان کار هست.
در همین حال پریسا کاکایی گفت راه حل رهایی از مسئله کودکان کار تنها بالا بردن سطح آگاهی مردم جامعه است.
چیزی که من بیشتر از همه روش تاکید دارم و بیشتر از همه بهش معتقدم و ایمان دارم اونه که ما تا زمانی که جامعهمون رو آگاهی ندیم و تا زمانی که منابع انسانیمون رو تقویت نکنیم با کمک دولت و با کمک مردم، نمیتونیم کار خاصی رو پیش ببریم. این تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
این در حالی است که مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران گفت حمایت از کودکان کار در مرحله اول وظیفه دولت است.
کار کودکان در ایران و دلایل آن، گزارشی بود از مهرزاد پدرام. ساعت 8:23 به وقت ایران است و در ادامه مجله صبحگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا را میشنم.
آقایید رئیس جمهور بگید که سهام عدالت رو میده. 4 ماه پیش تا الان ما بدبختای جنوبی هنوز به دست ما نرسیده. هیچ.
ما توی شهر گراش هستیم، بیاین به داد ما برسیم. مردم دارن از فقیری میمیرن. یه آدمی به نام نجفی اومده این پورا شهر گراش رو اندازه 200 میلیارد تومان جمع کرده. بیاین به داد این ملت برسیم. گراش فارس هستیم ما. بیاین.
میخواستم پیام بدم و از مقامات قضایی جمهوری اسلامی تقاضا بکنم با توجه به دستگیری 7 نفر از باهایان ایران که بیگناه دستگیر شدن و الان مدت 9 ماه بلا تکلیف هستند، امیدوارم که مقامات قضایی در برخورد با محاکمه این 7 نفر جانب عدالت و رعایت حقوق شهروندی رو داشته باشند. متشکرم.
سلام به تمام کارکنان رادیو فردا، خسته نباشید. می‌خواستم به این آقای خامنه‌ای بگم اگه بچه تو را دانشجو بود می‌گرفتن و 10 روز 5 روز یا 1 ساعت نمی‌دونستی کجاست، از سرنوشتت اطلاعی نداشتی، چیکار می‌کردی؟ من خدا شاهدم این اخباری که گوش می‌کنم رادیو فردا و صدای آمریکا، این دانشجو می‌رن چیکار؟ من به خدا همیشه گریه می‌کنم. چرا هرچی میکنن با این دانشجو؟ چرا بچه ها ما رو همچی میکنن؟ چرا این نسل آینده ما رو همچی میکنن؟ چرا با این بلا به سرش میان؟ نکنید خدا شاید خدا خوش نمیاد، نکنید اون مردم همچی، نکن آقای خامنه‌ای. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتند. شما هم دوستان می توانید نظرات خودتون رو به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا که شمارش رو یادآوری می کنم. این شماره هست 4202 که باید 20 رو هم اولش بگیرید، یعنی 20420221124113 20420221124113. و با این توضیح که این یک پیامگیره و در آن سوی خط کسی پاسخگو نیست. رسانه‌های اقتصادی ایران از رکودی بی سابقه در فعالیت‌های اقتصادی ایران سخن می‌گویند و سال آینده را سالی بسیار سخت برای اقتصاد کشور پیش بینی کردند. تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند به همین موضوع اختصاص دارد.
اقتصاد روز.
رسانه‌های اقتصادی تهران کانون‌های صاحب نفوذ سیاسی و تشکل‌های در برگیرنده بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با تکیه بر وخامت روزافزون فضای فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در ایران سالی بسیار دشوار را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند. دنیای اقتصاد، روزنامه بامداد تهران در آخرین شماره خود از رکود کم نظیر و شاید بی‌نظیر در بازارهای داخلی سخن می‌گوید. حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به علامت‌های اقتصادی بر این باور است که سال آینده سالی توأم با سختی‌ها و مشکلات فراوان برای کشور خواهد بود. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در نشست دو روز پیش هیئت نمایندگان این نهاد از هجوم بیکاری‌های گسترده به کشور ابراز نگرانی کرد. هشدارها و نگرانی‌ها درباره چشمانداز اقتصادی ایران بر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی تکیه دارد که مهمترین آنها آشفتگی در مدیریت اقتصادی، کاهش امنیت غذایی، تداوم و حتی تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سرانجام پیامدهای بحران اقتصاد جهانی است. بی‌ثباتی و نابسامانی در مدیریت اقتصادی به ویژه در لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی نژاد تجلی یافته که چگونگی تنظیم آن موج گسترده‌ای از بدبینی را در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است. کاهش امنیت غذایی علاوه بر خشکسالی حاصل ضعف سیاست‌های کشاورزی است که حجم واردات گندم را در سال جاری به 7 میلیون تن افزایش داده است. در این میان تحریم‌های اقتصادی همچنان بر کشور سنگینی می‌کند و خطر شدت گرفتن آنها نیز منتفی نیست. و اما مهمترین چالش اقتصادی ایران در حال حاضر و طی ماه‌های آینده بحران اقتصاد جهانی است که یکی از پیامدهای آن سقوط بهای نفت، مهمترین کالای تأمین کننده منابع ارزی و درآمدهای بودجه در جمهوری اسلامی است. در فضای سیاسی کنونی ایران که اوجگیری رقابت‌های انتخاباتی مهمترین ویژگی آن به شمار می‌رود، مقابله با این چالش‌ها کار آسانی نخواهد.
سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران پیشبینی رسانه‌های اقتصادی ایران بود. و با تحلیل اقتصادی فریدون خاوند که شنیدید به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا رسیده ایم. در اینجا یک بار شماره پیامکگیر رادیو فردا را یادآوری می‌کنم. این شماره هست 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 برای گرفتن اسمس های شما. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش ها رو میشنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی. از همراهیتان سپاسگزاریم و برایتان روز جمعه خوبی آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.